خدا حافظ،
خدا حافظ.
یکی بار سفر میبندم شب، یکی تا صبح دل واپس میمونه.
کوچکست، پادکست مهاجرت.
سلام و خوش اومدید به اپیزود جدیدی از کوچکست. همینجور که میدونید این پادکست در مورد مهاجرت هست و مهمانان ما در مورد مهاجرتشون به کشورهای مختلف صحبت میکنن. من بامدار اسماعیلی هستم و مهمان امروز ما مهمان ویژه‌ای هست، شاهین نجفی. خوش اومدی شاهین جان.
قربون برم بامداد عزیز، مرسی که دعوت کردی، در خدمت هستم.
شاهین جان، ما در این پادکست تقریبا سوالامون از مهمانان مشابه هست و خب طبیعتا جوابها متفاوت، و طبق روال این پادکست از تو هم سوال اولم این خواهد بود که چرا ایران رو ترک کردی؟
خدمت شد که این سوال من خیلی جای متفاوت بهش پاسخ دادم، ولی واقعیتش اینه که الان که بخوام تو 40 سالگی دوباره بهش برگردم، میتونم بگم امکان نفس کشیدن، من دیگه خسته شده بودم. فضای ایران برای من خفه بود، جامعه برای من تنگ بود و نیاز داشتم که تو جاهای دیگه پرواز بکنم، قدم بزنم، چیزای جدیدی رو تجربه بکنم. این مهمترین قضیه بود واقعا. و اون خب طبیعتاً فشارهای سیاسی و همه اون فشارهایی که بود مزید بر علت بود دیگه.
درسته. و میدونیم که خب به هر حال مهاجرت کردی به آلمان و در آلمان پناهنده شدی. چه حسی داشتی وقتی که داشتی به آلمان میومدی و میدونستی که دیگه حالا حالاها به وطنت برنمیگردی؟ یا اون حست رو برای ما شعر بده.
واقعیتش مقداری نگرانی بود از یه طرف، یک سری از هیجان‌هایی که مربوط به شکل سفر بود. این خیلی فرق میکنه که تو تر و تمیز پاسپورت و پول و چمدون تو ورداری و بلنشی از یک کشور بری به یک کشور دیگه. البته اونم سختی های خودشو داره، اما سفر غیر قانونی یه مشکلات دیگه هم داره، یه سری نگرانی ها رو داره که تو از اساس نمیدونی چه اتفاق میخواد برات بیفته، و اونم خودش مراتب متفاوتی داره. یه سری از آدم ها اساسا جانشون، واقعا جونشون رو در خطر میذارن برای اینکه بتونن به هر حال مهاجرت بکنن و از یک کشوری به کشور دیگه برن. دوری که من خروج داشتم میکردم شرایط سخت بود، ولی نه به اندازه الان. این واقعا مثل الان این اندازه فشار نبود. و اون کشوری هم که من در واقع ازش قرار بود که به اروپا بیام، ترکیه، هنوز مثل الان این سختگیری ها در واقع وجود نداشت. نگرانی باش بود دیگه، یه شکلی از نگرانی و وحشت. اما مهمتر از همه اینها، در واقع بیش از این که من نگران آینده می بودم، نگران بازگشتم به ایران بودم. یعنی واقعا من تا چند ماه حتی بعد از رسیدن به آلمان کابوس اینو می دیدم که من برگردوندن ایران. این فکر میکنم یکی از مهمترین دورانی بود که حسی بود که من تو اون دوران داشتم.
از اولین روزت در آلمان بگو، چه خاطره ای داری؟
اولین روز رسیدم فرودگاه فرانکفورت، بعد اینقدر تمیز رسیده بودم باورم نمیشد. برای همین از آدما میپرسیدم که حالا با اون انگلیسی شکسته‌ای که داشتم اون موقع، میپرسیدم که اینجا فرانکفورت، و آدما که پاسخ میدادن فرانکفورت، من با هنوز باورم نمیشد. زنگ زدم ایران، بعد خب نمیدونستم سیستم چجوریه. از این یاد باشه کارتای تلفن 5 یورویی بود، من هی اینا رو میگرفتم و میدم زنگ میزنم 2 دقیقه تموم میشه. بالاخره آره، یه بخشی از پولم رو همونجا از دست دادم، پول زیادی هم نداشتم در هر صورت. و بعد تنها چیزی که من میدونستم این که یکی از اقوام دور ما در کیل بود، و کیلو میدونی کجا دیگه، شمال آلمان.
آره،
حالا من فرانکفورت میخوام بلند شم برم کیل، و رفتم معصومانه پلوی اون متصدی بلیت تیکت ازش پرسیدم که من میخوام برم به این شهر. یه قیمتی به من گفت که بیشتر از پولی بود که من داشتم. بلند شدم اومدم بیرون از ایستگاه قطار و رفتم پلوی تاکسی. یه تاکسی پیدا کردم و بهش گفتم که من میخوام برم کیل. متوجه نشد من کجا رو میگم. خب شهر مشهوری نیست کیل آنچنان. و زد تو ناویگیشنش نگاه کرد بهم خندید گفت این خیلی گرون میشه. من اینو نمیدونستم که خب پول تاکسی از قطارم گرون میشه، گرونتر میشه دیگه. از اونجا به بعد من در بدن دنبال پلیس میگشتم. حالا تمام منطقه جلوی چیز بانهوف فرانکفورت از این سمت به اون سمت باور نمیکنه. من زیر شاید 2 ساعت 3 ساعت قدم زدم تا پلیس پیدا بکنم. پلیس هم که دیدم
اونجا که پول پلیسه
نبود اون موقع. خیلی عجیب. آره اون موقع اصلا نبود. و رفتم و بالاخره یه ونی رو دیدم دوباره که برگشتم به جلوی بانهوف دیگه ناامید دیدم یه ونی هست و رفتم اونجا. اصلا دیگه سلام علیکم نکردم، دستامو دراز کردم معصومانه جلوی پلیس. اینا متعجب شدن که چیه و یه چیزی براشون توضیح دادم، نو پاسپورت و فلان. اینا هم گفتن ها دستبند نمیخواد. محترمانه با اون برخورد کردن، ما رو سوار ون کردن و رفتیم به اداره پلیس، انگشت‌نگاری و اون مرایلی که هست و یه شب بازداشت. البته بازداشت که چه عرض کنم، در هر صورت فقط برای احراز هویت و اینا بود. بسیار محترمانه برخورد کردن و اصلا اونجا یه شوک اولیه به من وارد شد، چون تصوری که من از پلیس داشتم پلیس ایران و پلیس ترکیه بود. و ورود زیبایی بود، ورود خوبی بود برای من.
و بعد وارد کمپ و اینا شدی دیگه؟
بعدش بله، یه مترجم ایرانی بود، خیلی هم حسرت میکشم من که این مترجم من یه زمانی فرصت بشه ببینمش. یه آقایی موی بلندی، خوشندام، قد بلند، قیافش شبیه خود آلمانیا بود، بور. و این اومد به عنوان مترجم با من صحبت کرد، منم براش اوضاع خودم رو توضیح دادم. دستم اینا هم تو گچ و این شرایط خاصی بود، بهش گفتم که آره وضعیت اینجوریه. این اون 2-3 روز خیلی به من کمک کرد تو بحث ترجمه و اینا. بعدم موقعی که اینا در واقع من رها کردن، قرار شد تقسیم بشم، رفتم به شهر، وای اون شهر کوچیک بغل فرانکفورت اسمش چیه؟
اوفنهایم. نمیدونم خیلی شهر است.
آره گیس، آخ اسم شهر یادم رفته. یه شهر کوچیکی بود اطراف فرانکفورت، شهرم که چه عرض کنم، یه در واقع حومه کوچیک اطراف فرانکفورت. ما رو منتقل کردن اونجا و من خودم باید با قطار میرفتم. البته پول بلیط و اینا رو خود پلیس تهیه کرده بود. این مترجم اونجا که نمیدونم یادم نیست 50 یورو 100 یورو اینا، جزئیات از یاد بردم، ولی به من پولی داد. من خیلی حالا اول امتناع کردم از گرفتنش، ولی بعد به من بالاخره داد، گفت که تو جای برادر من، نگران نباش، خوش اومدی و آرزوی موفقیت کرد. میشد انتهای سال 2004، یعنی من ورودم خورده بود به واینختن 2005.
آها یعنی 2004 به 5
اسم شهر یادم اومد. گیسن اسم شهر یادم اومد.
گیسن. اوکی. آره. خب پس تقریبا 2005 بود که وارد آلمان شدی.
و خب
الان شرایط میدونی بسیار باز فرق کرده، شرایط پناهندگی و اینها، ولی یه ذره از حس و حال اون موقع در کمپ و هایم و اینا بگو، چه حسی داشتی؟ به هر حال تازه از ایران اومده بودی و کمپ و هایم رو نمیشناختی. و
ببین، برای من در نهایت واقعیتش ترسناکتر از سربازی نبود. یعنی من میدونستم که جای امنی اومدم و با توجه به این که من خب 2 سال خدمت کرده بودم تو یکی از جاهای سخت ایران، تو 11 توپخانه مراغه، حتما نمیدونم تو ایران تجربه سربازی اینا رو شنیدی یا نه، ولی عجبشیر، نزدیک عجبشیر بودیم، عجبشیر هم خیلی معروف بود. در نتیجه شرایط سختی رو من تجربه کردم، این شرایط واقعا پلوش چیزی نبود. موقعی که رفتم تو گیسن، اونجا 2-3 تا از بچه های ایرانی رو من دیدم، سریع رفیق شدیم و با همون 2-3 نفر من اول که خب زیاد نموندیم، فکر کنم 2 شب یا 3 شب موندیم گیسن. غذای خوب، تخت و شرایط اقامتی مناسب، چیز کنترل پزشکی کردن ما رو. بعد از اون بلند شدم، در واقع ما رو منتقل کردن به دوسلدورف. کجا؟ اون کشتی، اگه یاد باشه، فکر کنم دیگه الان ورداشتنش.
آره این نیستش.
بله، منتقل شدیم به کشتی تو دوسلدورف. تازه زندگی آلمان شروع شد و شب اولم بچه‌ها، هر کسی که وارد کشتی میشد، اکیپای متفاوتی هم بودن، بچه‌های افغان بودن، عرب‌ها بودن، یه سری به هر حال متفاوت، یوگسلاوی و اینا. ما هم تیم ایرانی‌ها نشستیم و شب اولم مقارن شد با جشن به اصطلاح ترخیصی یکی دو نفر دیگه که انتقالی گرفته بودن از اون کشتی. نشستیم و جاتون خالی به هر حال یه مشروبی هم بچه‌ها تهیه کردن و خوردیم و دوسلدورف رو دیدیم، اون اطرافش رو در واقع دیدیم و جذاب بود برای من، حس خوبی بود. و تنها چیزی که واقعیت تو اون مدت منو اذیت میکرد غذایه، یعنی غذای واقعی آلمانیا بود. یه کالباسی به ما میدادن، این کالباس خیلی کالباس عجیب غریب بود، کالباس نرمی بود توی قوطی. بعد دیگه تازه ما واقعیت آلمان غذایی مشخص شد، سوسیس و سیب زمینی و این حالتهای عجیب غریبی دیگه. این سیب زمینی رو خمیر میکنن چی بهش میگن، اونا رو به ما دادن و زیاد برد علاقه نبود غذایی، ولی عادت کردیم. یه فکر میکنم دو سه هفته ای من دوسلدورف بودم، منتقل شدیم به دورن که نزدیک به کلن، در واقع فکر میکنم یه ساعتی با کلن فاصله داره. دورن من سه ماه دورن بودم، اونجا دیگه ما آروم آروم شروع کردیم، ما قبلا شروع کردیم به آموختن زبان و دیگه زندگی واقعی آلمانی از دورن شروع شد. و با چند تا از بچه هم اونجا بودیم و یه سه ماهی دورن بودیم، بعد من منتقل شدم به کل. خیلی هم عجیب بود چون اصولا بیشتر خانواده ها رو میفرستادن به کل. خب خیلی سخت بود که تو به یه شهر بزرگ بری، بعد کل نو هم آلمانی انگلیسی نوشته بودن، کلوگنه در واقع اینطوری نوشته میشد، کلن آلمانی ننوشته بودن. بچه ها بحث شده بود که من واقعا به شهر کلن افتادم یا یکی از روستاهاست. و اما بعد پرسیدیم گفتن نه شهر افتادیم. ما رو فرستادن، تو فکرشو بکن، هر کسی رو میفرستادن تو این روستاها که خب شرایط بدی هم بود، حالا اونایی که آلمان شرقی رو میفتادن که خیلی بد.
درست.
من افتادم وسط کل، کجا؟ کیف خویزا اشتغاسه، کیف خویزا اشتغاسه،
دقیقا سر
بارباقوسا پلاتس،
وسط میدون شلوغ شهر.
اصلا رویایی بود. بعد برای کی؟ برای منی که من آدم شهری نبودم که، یعنی همون بارباقوسا پلاتس اومدم ساکماکو گذاشتم، شف هایمم ایرانی بود که تو ما با هم دیگه یه مصاحبه رفتیم اونجا جلوش انجام دادیم.
درسته دقیقاً. آره با هم داشتیم مصاحبه رو.
آره با اون آقای یادشم بخیر چقدر به من لطف داشت، آقای عظیمی عظیم‌پور اسمی داشتن، اسمش بخاطر درست بخاطرم نیست. ولی خب دیگه اونجا من فکر میکنم یه دو سال سه سال من تو اون هایم بودم، اون دیگه یه بخش دیگه از زندگی بود.
درسته. و دیگه جا افتادی. خب ببین، خیلی از کسایی که الان این پادکست رو میشنون احتمالا مثلا یکی دو سالی دو سه سالی هست که در آلمان هستن و خیلی هم شاکی هستن از شرایط آلمان، از زندگی در کمپ و اینها. پیام تو چیه به این دوستان؟
خیلی سخته، بخاطر اینکه اولا که من واقعیتش برام سخته که حرفای کلیشه‌ای بزنم، ولی تجربه عمومی رو میشه با آدم ها به اشتراک گذاشت. یه سری نکات هست، اونا اصوله. تجربه های شخصی تر به نظر من چندان شاید فایده ای نداشته، چون من موقعیت خاصی رو تجربه کردم، اتفاقاتی برای من افتاد که اصلا چند مرحله منو از اون جایی که در واقع درش بودم جدا کرد. ولی برای آدم های دیگه چند تا مسئله فکر میکنم مهم باشه. من فکر میکنم هیچ چیزی، یعنی واقعا مهمترین مسئله در خصوصا در آلمان، یعنی اگه حتی در انگلستان بود یا در آمریکا و کانادا من شاید توصیه‌ام یه مقدار فرق می‌کرد، ولی در آلمان واقعا حیاتی است زبان یاد گرفتن. من اگه 2012 اینا، یعنی واقعا شاید به اندازه 5 سال گذشت که من زبان رو از ایشکومه نمیدونم دو کامست فراتر رفتم، یعنی تونستم آلمانی صحبت بکنم، موقعی بود که یه اتفاق دیگه افتاد، من مجبور شدم با افراد آلمانی مراوده داشته باشم و این در آلمان سخته به معنی.
درسته.
اتفاقی که برای من افتاد، خب تو هم در جریان بودی و ماجرای نقی و اینا، مجبور آره. کرد منو که یک باره منی که مثلا خب اطرافم آلمانی اصلا نبود، نه موزیکر آلمانی بود نه هیچی، یک بار مجبور بودم مثلا بیا مصاحبه آلمانی بکنم. و بس تو هم میدونید که تو با زبان آلمانی آره. بزرگ شدی از 10-12 سالگی، زبان آلمانی انگلیسی نیست، یعنی من کاری که الان مثلا با انگلیسی در عرض 2 سال کردم با آلمانی شاید با 6-7 سال طول کشید با آلمانی، خیلی زبان بیرحمی آلمانی. حالا اون یه بحث جدا، اما واقع تنها توصیه من به عزیزانی که وارد میشن با آلمان یکی اینه که زبان رو بیرحمانه یاد بگیرن و اونم با آلمانیا یاد بگیرن، نه با خارجی‌ها، یعنی با خارجی های ساکن آلمان، با فقط با آلمانی ها. یعنی باید زبان به اون معنی یاد گرفته بشه و بعد قانون آلمان رو بشناسن، قوانین آلمان رو بشناسن، خیلی مفیده، بسیار کمک میکنه تو زندگی شخصیشون، کمک میکنه. و سوم قواعد، اینجوری که میگیم عرف آلمانی ها، یه سری چیزا هست در زندگی آلمانی که تو اونها در واقع تو قانون شاید نیومده باشه، اما عرفه. نوع سلام علیک کردن، مراوده با آدم ها، آداب و معاشرت از اساس، نوع حرف زدن، چه چیزی و کجا گفتن، چی نگفتن، اینا به نظر من بسیار مهمه و فقط در معاشرت با خود آلمانی ها میشه اینا رو کسبیت به دست آورد. تا یه فاصله ای که بین خودت به عنوان خارجی و آلمانی است، اون فاصله کم بشه حداقل، چون در آلمان به نظر من خیلی دشوارتر از جای دیگه است که این فاصله رو کم بکنی، ولی اینو به نظر من بسیار مهمه، زبان، قانون و قواعد.
بسیار خوب، بریم یه تیکه از موسیقیت رو گوش کنیم و برگردیم سراغ مبحث بعدی.
با دوتا هندوان زیر بقل، با همین جان لاغر و زردم، فکر کردم که می شود جنگی، فکر کردم فقط خودم مردم، مرد بیزار خسته از بیداد، از همه سمت نیزه می پارید، به خودم آمدم تنم خارید، گفتم از شهر دست بردارید، شب شد و سینه را سپر کردم، مثل یک خواستم مثل آسمان باشم، منجی شهر نیمه جان باشم، آشیان فرندگان باشم، با همین دست خالی و سردم، نره برداشتم که ماه آمد، مرد جنگاور سپاه آمد، چگوارای بی کلاه آمد، گرچه یک بیچراغ شب گردم.
شاهین جان، از اولین کارت در آلمان بگو.
من اولین کارم، من اینجوری میتونم بهت بگم، ببین من موقعی که اومدم آلمان یه چیزی رو به خودم گفتم، گفتم شاهین تو 4 سال وقت داری کار خودتو اینجا انجام بدی. یعنی یه سری نکات رو با خودم حل کرده بودم، برای همین اصلا مسئله من پول در آوردن و کار کردن و اینو نبود، یه سری کارهای موقتی احمقانه کرده بودم اولش. تو همون 6 ماه
کی بودیم اسکه؟
اون دوره خوبش بود. نه اون دوره بود که اصلا من نمیتونستم کار بکنم، در حد مثلا برو تو سوپرمارکت، بیچاره یه آقایی هم بود از طریق یکی از دوستان ما وحید، اون معرفی کرد ما رو، همشهری اون بود، ما رو معرفی کرد به یه سوپرمارکتی، رفتم تو اون سوپرمارکت، یه ماهی هم خیلی هم بیچاره به من لطف داشت، ولی من چیز بودم دیگه، اهل کار نبودم به من اینکه کار بکنم، مدام اولا که این هدفون و چیز و از این امپریتریا و موقع بود اون تو گوشم بود، مدام داشتم موسیقی گوش میکردم یا بیت میذاشتم، داشتم برای خودم یک موزیک گوش میکردم یا موزیک کار میکردم، که این از یه جایی اومد به من گفت که خیلی محترمانه گفت شاهین جان معذرت میخوام، تو فقط میشه موقع کار کردن این گوشی رو از تو گوشت در بیاری، مثلا مشتری میاد؟ این مثل یه توهین مثلا تمام عیار بود برای من. به شکل زاپاتایی من اعتراض کردم، گفتم من نمیدونم، مثلا یه چیز توی شعار اینجوری دادم که من هنر رو به پول نمیفروشم و خداحافظی کردم و رفتم. و بعد رفتم بعد از اون دوباره همون رفیق ما برای ما یه کار پیدا کرد تو اون اداره پست، اسم دپده
اینجا. آره دویچه پاکی دینست.
آره اونو ما رفتیم آقا ساعت 4 صبح بلند شو برو مثلا تا 10 صبح بسته پستی پخش بکن. یه هفته در روزی رفتم اونم، دیدم آقا من اعصابم نمیکشیم، اونم اومدم بیرون. بعد دیگه یه زمانی یه جوری شده بود از این وربونک پخش کردن، اونو یه مثلا یه چند جلسه اونو رفتیم، یه کار اینجوری
تبلیغات پخش میکردیم.
آفرین. آره تبلیغات، یه سری کار اینجوری موقتی که بعد دیگه وارد یه زندگی عادی که شدم، اون موقع تازه بود که دیگه مجبور بودم کار بکنم. یه سالی کمتر از یه سال تو برگاکینگ و مکدونالد و KFC کار کردم، که به جز KFC که آخری بود و خودم اومدم بیرون، اون دوتا من انداختن بیرون. یعنی هر کدومشون رو من رفتم تو درگیر شدم و من انداختن بیرون از اونجا، که دیگه تموم شد.
اوکی. خب با اولین حقوقت چیکار کردی؟ حقوق درست حسابی، حالا نه از کدوم کارت حقوق درست حسابی گرفتی، ولی با اولین حقوقت چیکار کردی؟
اتفاقا حقوق درست حسابیم همون سوپرمارکته بود که یه ما کار کرده بودم، فکر میکنم زیر 1000 یورو موقع چیزی داده بود. همین وسایل ساز و اینا من خریده بودم بعدش، و لباس و ساز و اینجور چیزا، یعنی دو تا چیزی که برای من مهم بود، خیلی برای من آوتفیت یعنی لباس و اینجور چیزا مهم بود، و وسایل موسیقی، همین هیچ چیزی.
چه تفاوت‌های فرهنگی حس کردی؟
وای بام داد، خیلی زیاده، خیلی زیاد. من اینو انقدر فکر میکنم در موردش حرف زدم، برای من تفاوت فرهنگی نبود، برای من شوک فرهنگی بود.
چرا؟
بعد اینم در... خب ببین، من یه بچه شهرستانی از ببین ما اینطوری بهت بگم، ببین ما میخواستیم مثلا بریم تهران، یک سال برنامه ریزی میکردیم، یعنی تهران برای ما یه کشور دیگه بود. ما مثلا خارج میخواستیم بریم، یعنی برای ما رشت در این حد اصلا جایی، واقعا این تصور اصلا برای من، اگه سربازی نمیرفتم اصلا از لب انزلی و دریا و اون اطرافش تکون نمیخوردم، اصلا معنا نداشت برای من، بیدلیل بود، هیچ علتی من نداشتم که بخوام سفر بکنم. تو اون محیط بزرگ شده بودیم، و اومدن به ترکیه که اول خیلی برای من چیز بود، جذاب نبود اصلا برای من ترکیه، این تضادی که بین به هر حال اون یه شکلی از آزادی فرهنگی و مذهب اونجا وجود داشت، خیلی برام عجیب و یه کنتراستی درش وجود داشت، اونو نمیفهمیدم. ولی ورود به آلمان بسیار برام مهم بود، اولا که یه مقدار برام من متافوریک در واقع جذاب بود که من دارم رو زمینی قدم میزنم که مجموعه جدی از اندیشمندان بزرگ جهان اینجا قدم زدن و دارن کار میکنن، و خب خیلی خوشحالم که خیلی جاها رو رفتم و دیدم. ولی جدای از این، تو رفتار عمومی من 2-3 سال اول بسیار طول کشید تا متوجه بشم که کجا هستم، چه کار باید بکنم، چطور باید حرف بزنم، یه سری از آداب، همین چیزی که پیش از اینم اشاره کردم تو بخش توصیه ها، جدای از قوانین بحث مثلا قواعد بود، یعنی در حدی که بعد من آدم خشنی بودم، یعنی اینجور نبود که من خیلی آدم سیویلایز شده ای بوده باشم، یعنی از یک جامعه خشن من اومده بودم و خشن بودم. یادم یه بار بیچاره یه آقای میانسالی با 2-3 تا از دوستان داشتیم میرفتیم، این سیگارم داشتیم میکشیم، ته سیگار انداختم پایین، دیدم یه آقای میانسالی اومد پشت من، اینطوری زد پشتم، و همون یکی دو سال اول که سیگارتو که انداختی وردار. اصلا چنین چیزی برای من غیر قابل باور بود که یه کسی به خودش اجازه بده بیاد به من بگه که تو سیگاره، یعنی من اصلا شعور اینو نداشتم که بفهمم شهروند آلمانی تاریخی سنتی یاد گرفته که متذکر بشه قواعد اجتماعی رو به دیگری. بعد آروم آروم از آشغال دم در گذاشتن، آشغال یعنی یه دو من باید برای تعریف بکنم پنهانکاری که من سر آشغال می یعنی داشتم. ما رفتیم بعد از این که دیگه ورود کردم به زندگی واقعی آپارتمانی، خب هر کی میدونی دیگه، هر کسی یه به هر حال جایی رو داره مخصوص به آشغال، بعد آشغالا باید تفکیک بشه. من برای اینکه این آشغالا رو تفکیک نکنم، وای میستادم نصف شب، ساعت 3 شب 4 صبح وقتی همه خوابن، میرفتم آشغالا رو یواشکی میذاشتم که کسی منو نبینه. بعد اون هاوسمستر رو اینا می اومدن تذکر میدادن، جلسه گذاشته بودن آقا یکی آشغالا رو تفکیک نمیکنه. یعنی انقدر این چیزای کوچیک برای من اتفاق افتاد تا یاد گرفتم، و اتفاقا خنده داره ولی سگ داشتن، خب من موقعی که مستقر دیگه شدم 2-3 سالی گذشت، تونستم سگ بگیرم. سگ کلیدی شد برای فهم جامعه آلمانی، موجب میشد یعنی میرفتی دیگه تو مهم نبود، سگه مهم بود. سگه با سگ آلمانی ها بیشترم آلمانی بودن، اصولا خارجی ها کمتر، من حداقل اون موقع زیاد نمیشناختم. سگا با هم دیگه رفاقت میکردن، تو هم با آلمانی ها شروع میکردی به صحبت کردن و حرف میزدید، به اصطلاح آروم آروم مراوده اتفاق میافتاد و خود سگ داشتن به من کمک کرد که من یه رابطه پیدا بکنم با زندگی آلمانی و بفهمم که چه اتفاقی داره میافت.
زمانی بود که تو احساس کردی من الان دیگه در کشور میزبان ادغام شدم و مثلا خودتو جزء این جامعه میدیدی، یا نمیدونم شاید به اون تجربیات نقید دوباره باز برگردی که حالا بهشم کوتاه اشاره میکنیم، ولی این زمان رو داشتی تو؟
دقیقا همون موقع یه جایی شد. من پیش از اون اصلا در آلمان نبودم، من در جامعه ایرانی در آلمان بودم. و خب طبیعتاً چون خیلی زودم من شناخته شدم، یعنی فکرشو بکن من 2005 اومدم، یک سال پناهندگی و حضور اون داستانا، یک سالم حالا میذاریم من شروع کردم آروم آروم به کار و هنوزم شناخته شده نیستم. مثلا بگیریم 2007 2008 فکر میکنم حتی یک ماه می 2008 من با آهنگ ما مرد نیستیم یک باره در طول و عرض مثلا یه هفته یه دفعه شناخته شدم و از اونجا شروع شد. این آروم آروم به من کمک کرد، اما با این حال من هنوز وارد جامعه آلمانی نشده بودم. بعد از نقی و خب طبیعتاً رفاقت با گونتر والغاف و یه سری دیگه از آدم ها و بعد بند یعنی گروه موزیک آلمانی، اونجا دیگه منو در واقع منافع من مشترک شد با یه سری از آدم ها که اصلا پیش از این رو نمیشناختم، اون جامعه رو نمیشناختم. اونجا دیگه آروم آروم احساس کردم که فهمیدم که بله من دیگه اولا که فکر نمی کنم به آلمانی حرف زدن، این خیلی بحث مهمی بود، داشت اتوماتیک اتفاق می افتاد. و بعدم این که روزمره شده بود برای من زندگی، یعنی زندگی آلمانی روزمره شده بود، اینو به عنوان بخشی از زندگیم پذیرفته بودمش.
خب ما در مورد نقی بارها با هم صحبت کردیم، مصاحبه های مختلفی داشتیم، مصاحبه های مختلفی از تو
که قشنگ تو وسط داستان اون... بودی.
آره دقیقاً جلو پلیس، جلو پلیس، اداره پلیس با هم صحبت کردیم، دقیقا اول بودم اصلا... دیگه میدیدیم
دقیقاً روزی که ما رفته بودیم با اون حالت مضحک بودن. نمی تو بالا نیومده بودی ولی نه
نه نمیذاشتم ما بیایم بالا،
تو بالا نیومده
ما پایین بالا میسادیم.
اونو با ای کاش اونو یه زمان میدونستیم اگه اینجوری میشه فیلم میگرفتیم اصلا، باید میدی پلیس بعد اصلا نمیفهمید ما چی میگیم، چهار نفر آدم نمیتونستیم بهش حالی کنیم.
آره خلاصه داستانی بود، زمانی بود و به هر حال آره. زیاد در موردش صحبت شده، من نمیخوام دیگه به اون داستان بپردازم، ولی بعد از اون بگو که زندگیت به چه سمت رفت اصلا. فکر از اونجا دیگه شاهین نجفی شد شاهین نجفی.
ببین مهمترین چیزش این بود که الان نمیدونم اینو من قبلا گفتم یا نه، اصلا خیلی زندگی احمقانه است با هم داد. یعنی منی که تو ماه آپریل مثلا باید پاسپورتم رو ور می داشتم، زار و داغون بلند می شدم می رفتم تو آسلندرامت تو این اداره خارجی ها منتظر می موندم می نشستم، یک ماه طول نکشید اینا به من پاس آلمانی دادن. بعد رئیس آسلندرامت نوردرند وستفالن بلند میشه میاد با یه همکارش بغل من عکس یادگاری بگیر. اصلا من اونجا به خودم گفتم آخه این چه کثافتکاری یه تو دنیا داره اتفاق میفته، چه جوری ممکنه آدم تو در طول عرض یه ماه همه چی عوض شد. خیلی عجیب بود. و همین که میگی واقعا همین جوری بود. تو حساب بکن من پیش از اون یه مصاحبه مثلا با یه روزنامه کوچولوی محلی نداشتم، یه دفعه مهمترین روزنامه ها و رسانه ها مثلا یه دفعه میان باهات صحبت میکنن.
اصلا هیچ رسانه‌ای نبود در آلمان که در موردت ننوشته باشه یا گزارشی پخش نکرده باشه.
تقریبا واقعا هیچ رسانه‌ای مهمی ما نداشتیم که این اتفاق نیفتاد. یعنی من روزنامه رو دارم، یه کوهی مثلا از روزنامه من دارم که اینا در واقع این مسئله رو کار کرده. در صورت جدای از خود مطلب برای من یه درس مهم داشت که چقدر همه چیز میتونه یه دفعه تغییر بکنه و چجوری میشه پیش بره. خیلی چیزا رو برای من این مسئله روشن کرد، خیلی کمک بزرگی بود برای من و واقعا قدردان اون آیت الله من باید باشم از اینجا، خیلی کمک کرد در صورت.
درسته، ولی خب یه زمانی هم به هر حال این باده خوابید، نمیدونم برای چند وقت بود، یه سال دو سال سه سال، برات آره. بهتر بود بدتر بود؟
نه من مثلا واقعیتش اینه که یه 6 ماهی ما بازی کردیم اول، یعنی بازی قایم موشک و تغییر چهره و فلان و اینا. یه چند ماهی رفتم آمریکا، اونجا هم کنسرت و اینا. بعد که برگشتم و وارد زندگی عادی شدم، تازه زندگی جدی شد. دیدم نه، اون چیزی که پیش از این میتونست پوینت من باشه الان داره تبدیل به نکته منفی میشه. و بعد خب طبیعتاً وقتی من جامعه رو شناختم متوجه شدم که من قرار نیست محصول باشم، محصول یه نگاهی باشم که بله از یه کشور بدبخت شتر سوار فلان اومده یه سری آدم مثلا متحجر آخوند و نمیدونم داغونم یه فتوای قتلی صادر کردن و حالا تو بیا بشو به قول معروف یه ابزاری که ما بخوایم کلیت اون فرهنگ رو مثلا بزنیم. از یه جایی به بعد دیگه اصلا به شکل افراطی من گفتم هر کی میخواد با من مصاحبه بکنی بجز نقی، در مورد نقی دیگه نباید صحبت بکنی، بیا در مورد موسیقی من صحبت کن. یعنی اصلا دیگه لچ کرده بودم، خودت هم یادت دیگه، من یه زمان با هم میگم تو در مورد نقی صحبت نکن، من اصلا بدم اینقدر دیگه اینو گفته بودن احساس میکردم دیگه من شدم نقی. گفتم من نمیخوام، من یه آدمم، برای خودم کار دارم انجام میدم، اینم بیا در مورد چیزای دیگه صحبت کن. و تلاش کردیم مثلا ما که از اون داستان مثلا بکشیم بیرون. من نمیخواستم واقعیتش با اون مسئله تا چیزم ندارم، نمیخوام حالا به قول معروف جانواز آب نکشیم، ولی مثلا میدونی دیگه تو آلمان یکی از امکانات مثلا این بود که تو این تاک شوها و اینا مثلا دعوت میکرد بیا تو 5 دقیقه تو یه تاک شوی 10000 یورو بگیر. پول جذابه ولی نمیخواستم، حوصله‌ام نداشتم. اون موقع هم خب به هر حال همون رفقایی که اطرافمون بودن، خصوصا شهریار که تو هم نزدیک میشناسیش، اونم همینجور آدم بود و اصلا اهل این داستانا نبود که بخواد مثلا از این طریق ما پول در بیاریم، کاری انجام بدیم، فلانی بکنیم. مهمترین اتفاقاتی که افتاده بود همون اتوبیوگرافی بود که از طریق اون انتشارات ویکی منتشر شد، فیلم در واقع یه فیلم مستند ساخته شد، اینجور اتفاقات خوب افتاد. ولی در نهایت من دیگه نمیخواستم بیشتر از اون کشش بدم قضیه رو.
اونقدر قلبم قبره که راز تو توش دفت، نفس حبس و ترس مونده تست، بس تو تنهایت بذار رو دوش من، صدای تو للای میشه تو گوش من، تو تنهایت بذار رو دوش من، صدای تو للای میشه تو گوش من، تو شاهد شب و تب و تاب منی، تو شب نارفقی تو مهتاب منی، تو شاهد شب و تب و تار منی، تو شب نارفیقی تو مهتاب منی، اونقدر قلبم
قلبم. یک زمانی رفتی انگلیس ازدواج کردی و بعدش هم الان در شمال آمریکا هستی، یه ذره از این تفاوت‌ها بگو، چه تفاوت‌های اونجا می‌بینی با اینجا در آلمان؟
این اون نقطه تا یه اندازه تلخ و البته خب برای خود من شیرین بود. اول اینکه من از 2015 سیگنالای مغز من به کار افتاد که جامعه آلمان داره به یه جای دیگه میره. من این
از چه نظر؟
ببین ما تا 2015 پیش از ورود مهاجرین جامعه آلمان رو خب تجربه کرده بودیم دیگه، 10 سال کم نبود. از 2005 تا 2015 من 10 سال بود آلمان رو تجربه میکردم، ولی از 2015 با ورود آلمانی ها یه موج اول استقبال اتفاق افتاد و دقیقا بعدش ماجرای دوم تو کلن اتفاق افتاد اگه یاد باشه.
آره،
فاجعه در واقع اون تعرض به خانم ها، و یک باره جامعه آلمان سویچ کرد. یعنی من اینو دیگه تو قطار و فروشگاه ها و این ور اون ور میدیدم. خصوصا اون موقع من ریش داشتم، یه ریش بلندی داشتم و اصلا ترسیدم واقعا. یعنی هر چقدر میخواستم مبارزه بکنم با این قضیه که نه جامعه آلمان این اندازه به هر حال لایه لایه است و میتونه مقاومت بکنه در این قضیه به سمت فاشیسم و اینا نمیره، رگاهاشو من دیدم که نه، یه لایه از نارضایتی وجود داره. مخالفت های جدی با مرکل شروع شد، بعد اون موقع این آفته شکل گرفت به شکلی و گروه های دست راستی قوی شدن، نارضایتی خیلی زیاد شد. یعنی دیگه جوری شده بود، من دوره تو آلمان بین 2016 و 2017 تجربه کردم که از اساس اصلا این رفتار رو ما تو کنسرت گذارا میدیدیم، تو سالون ها میدیدیم، اصلا همه چی عوض شده بود. خیلی
خب خودت شخصا تجربه منفی داشتی با راستگراها؟
متاسفانه بین 2015 یعنی از 16 17 بله، من پیش از اون حتی تو کتابم نوشته بودم ونگات شلفت، اونجا من نوشته بودم که هیچ تجربه‌ای من در اون طول عرض مثلا 10 سالی که حالا پیش از اون در این جامعه نداشتم، جز یه بار که مثلا یه خانمی حالا ولی فکر می‌کنم مثلا اون مسئله فاشیستی بوده باشه، یه خانمی مثلا جلوی قطار جلوی در وایساده بودم اومد یه پیرزنی پای من انگار سوسکو لغت بکنه اینطوری با پاشتش لغت کرد لگت کرد رفت. ولی اونو من خیلی جدی نگرفتم، ولی توی اون تو کل من با لیلی داشتم راه می‌رفتیم، یکی از صحنه‌ها این بود که یه مرد میانسالی اومد تنه به تنه زد به لیلی و وقتی که من به سمتش برگشتم این شروع کرد به داد زدن که برگردید به خونتون فلان اینا و اصلا به شدت برای من شوک آور بود، من اصلا اینو ندیدم. و بعد بازم 2017 اینا من کنسرت داشتم تو شرق آلمان، توی کجا حالا چمنیتس و بگو درستن و برلین و اون ورا، البته برلین که خب کمتر، ولی اون بخش شرق آلمان اصلا خب منم نرفته بودم اونجا. واقعا متعجب شدم جوری که از این تو میدونی دیگه نگاه آدم ها، اونم نگاه آلمانی ها که در مجموع سرد هست، ولی ما این سردی رو عادت کرده بودیم، خودمونم به شکلی شبیه شده بودیم، این بار دیگه سردیشون سردی بیگانه بود، یعنی دیگه معلوم بود که دارن به تو به عنوان بیگانه نگاه میکنن، اصلا جواب نمیدادن، سلام نمیکردن، یعنی انقدر محرز بود. و بعد بازم از من موقعی که مهاجرت کردم به انگلستان باورت نمیشه بهم داد، اصلا از انگلیس میومدم به آلمان انگار مثلا به یه جای غریبه رفتم، یک میلیارد فاصله وجود داشت بین لندن، لندن همه شاد، اصلا تو لندن یه دیوونه خونه یه که همه انگار شهر مال همه است، کس کی جرأت داره بیاد بگه من لندنیم من انگلیسیم، اصلا چه چیزی وجود نداره، اصلا ساختار و بافتار شهر جوریه که تو مجبوری قاطیش بشی. از اونجا که من میومدم باید میومدیم بلژیک، از بلژیک میومدیم دیگه قطار،
درسته،
اصلا رفتارا عوض میشد. من دیگه به اینطوری بگم از 2018 که به آلمان رفت آمد میکردم دیگه ناممکن بود من آلمانی حرف بزنم، همش انگلیسی حرف بزنم. اینطوری.
خب پس یعنی در واقع تو راحت تر احساس بکردی در لندن و الان در آمریکای شمالی هم که هستی همینطوره حتما دیگه، چون به هر حال مهاجرت و مهاجرین اونجا سالیان ساله که جا افتادن.
بله اصلا در آمریکای شمالی حالا یه پله بازم با، یعنی یه چند تا چیز به من نشون داد و این خیلی جالب. خب برای من که آدمی هستم که درگیر جامعه شناسی و طبیعتاً به خاطر شغلم هنر همیشه سعی میکنم چیزها رو ساختاری بهش نگاه بکنم و بفهمم که لایه‌های پشت قضیه چیه دیگه، یعنی برای من همینجور مثلا مهم نبود که یه قضاوت عامیانه همینجوری بکنم و رد بشم، برای من مهمترین چیزی بود که رابطه این شکل از رفتار اجتماعی رو با اقتصاد بفهمم چیه، با رقابت اقتصادی، با آزادی در اون مملکت، با بوروکراسی که تو نظم اداری اون مملکت بفهمم. و وقتی مثلا من تو آمریکای شمالی خیلی جذاب بود، تو ببین تو آلمان مثلا اینو به عنوان شوخی همیشه بر بچه‌ها میگم، من تو آلمان 10-12 سال زندگی کردم، دو بار اومدم اقدام بکنم برای گواهینامه رانندگی، حالا جدا اینکه از پشت پس ذهنم با ترس به سمت گواهینامه میرفتم چون یه مقدار مسئله سرعت دارم من و همیشه در واقع این ترس با من هست که رانندگی بکنم و تو رانندگی در واقع اتفاقی برام بیفته، چون آتش سرعت بیماری سرعت تو من هست چه با موتور چه با ماشین. ولی دو بار من اقدام کردم، اینقدر سخت بود بالاخره یه چیزی میشد که اتفاق نیفته و انجام نمیشد گواهینامه. آمریکای شمالی
در آلمان نگرفتی گواهینامه؟
نه دیگه نشد، دو بار من اقدام کردم نشد. حالا اومدم آمریکای شمالی اصلا انگار مثلا وارد یه سیاره دیگه شدم، رفتم مثلا امتحان بدم، اولا که فقط نگاه بکنم این چجوری، حالا خودت متوجه میشی، رفتم امتحان بدم، سیستم اینجوریه که تو یه روز کامل وقت داری امتحان تئوری رو بدی، هر بار رد بشی مثلا یه 20 دلار میدی میای دوباره مثلا تو نوبت میشینی دوباره میری امتحان میدی. یعنی از این من یه بار امتحان دادم رد شدم، دومی بار دوباره رفتم امتحان دادم قبول شدم، یعنی همون روز اولی رو زدم نشد، دومی رو زدم قبول شدم، تموم شد گرفتم. بعد موقعی که تو اونو میگیری به تو یه لایسنس اولیه میدن، تو با اون لایسنس میتونی بغلت یکی بشینه و رانندگی کنی الا ماشاءالله. بعد چند وقت میگذره میری گواهینامه تو، چقدر $50 میدی گواهینامه اصلی رو میگیری. حالا یه خودش آسیب شناسی داره،
خیلی فرقه
آقا. بعد از همه خنده داده بام داد، اصلا ما کف کردیم. رفتم اونجا با یه اخ ببین دستم به این میکروفون میخوره اینا رو بعد تو ادیت لطفا درست کن اگه سر صدایی بود. رفتم اونجا من از این پوتینا پوشیده بودم، من یک قدم 1.80 این پوتینه 3 سانت قد منو داد بالا. رفتم اونجا تو گواهینام زدن 1.83 یعنی اینقدر اینا زندگی رو راحت میگیرن، ریلکسن. اون بروکراسی آلمانی میاد توی بریتانیا یه مقدار نرمتر میشه، البته تیز هوشانه و هیلگرتر میشه، تو اینو میفهمی تو نگاه انگلیسی. انگلیسیه میگه مثلا هلو دارلینگ، یه نرمی توش هست ولی پشت داره خنجره رو در میاره. آره اون نگاه انگلیسی رو تو زندگی عمومی میبینی، اما به شدت مرتب مؤدب و تکلیفت مشخص. و خیلی هم جالب بود، من تو انگلیس که اونجا کاراتر، من دو تا باشگاه متفاوت میرفتم. یه باشگاه میرفتم که این بچهای اروپا شرقی بودن، کارگر و به اصطلاح طبقه یه مقدار ضعیف جامعه. یه باشگاه میرفتم که طبقه متوسط بودن، از این سانتیمانتالای به قول معروف تر و تمیز، بچه متوسط. ادبیات ها هم فرق میکرد، تو اونجا میدیدی هر دوتا هم صمیمی بودن، یعنی در مورد صمیمی بودنشون هیچ شکی نبود، فقط رفتارا فرق میکرد. اون خیابونی برخورد میکرد باشگاه پایینه، این یکی مرتب مؤدب تر و تمیز و اصلا انگار نه انگار که تو خارجی هستی. خیلی همه والا تو ذهنش، پس ذهنش چه فکری میکرد و تو نمیفهمیدی، سختتر میتونستی بفهمی. اما تو آلمان میخورد تو ذوقت، جلو چشت بود. البته حالا ما جنگی همیشه با بچه ها داشتیم که این صراحت آلمانیه مهمتره یا این سیاست انگلیسیه. من برای من واقعیتش اینجوریه، من سیاست انگلیسی رو بیشتر دوست داشتم. یعنی میگفتم تو اگه تو ذهنت هم از من متنفری، من اومدم 2 دقیقه چی میگن نیم ساعت میخوام غذا بخورم برم، با من مؤدبانه و مرتب برخورد بکن، درگیر میشیم. مگر با آلمانیه مجبور بودیم با خشونت برخورد، چون من اون صراحتی که میومد یه دفعه میومد تو سینی آدمو نمیفهمیدم، با من باید مؤدب برخورد بکنی. انگلیسی و نظم انگلیسی اینو داشت. تو آمریکای شمالی چند برابر بیشتر از این میشه به نظر من.
پس میشه گفت الان دیگه به مقصد رسیدی و الان دیگه کاملا راضی هستی از مهاجرت.
وای من اصلا از این وحشت دارم بام داد که بگم به مقصد رسیدم. من الان تازه داره بهم لذت میده این جابجایی و کوچنشینی. خیلی زیبا، یعنی تو ببین یه فرصت طلاییه که تو بتونی 2 سال 3 سالی این ورانور زندگی بکنی، آداب مختلف مردم رو یاد بگیری، زبان یاد بگیری، نمیدونم غذا یاد بگیری، این چیزا مهمه برات دیگه. یعنی لحظه به لحظه تمام. بعد من آدم ادپتبلی هستم، چیز میشم، پذیرنده ام من نسبت به فرهنگ های دیگه، سریع میتونم جذب بشم، بفهممش، کنجکاوی بکنم. الان مثلا قدم بعدیم بعد از انگلیسی اینه که سریع برم روی فرانسه و انگلیسی، اونا رو هم اون بخشم بتونم بفهمم. به نظر من یه فرصت طلاییه که خب این شانس حداقل برای من وجود داشته که من بتونم جای متفاوت رو تجربه بکنم.
بوسیدمش در جاده های مرده بیرو، بوسیدمش در کوچه های پشت لیلاکو، بوسیدمش ای زیر هر ابر کبودی که توی خیابانای خیس لنگرودی که بارید از من مثل ابر خسته از باران، بارید از من تا خوده استخر لاهی جان، خندید با من در جدال گرم بازی ها، خندید با من به تمام آلومازی ها، خندید با من در مسیر رفت
حتی برگشت، خندید با من در تمام پارک های رشت. بوسیدمش در کافه های خسته درا، بوسیدمش از غم جلوی درب دانشگاه.
یه کمی از کارهای هنریت بگو، مخصوصا تو این یک سال کرونا. خب فعالیت که زیاد نمیشه کرد، کنسرت که نمیشه گذاشت، چیکار میکنی شاهین؟
خدمت شاید که این سال کرونا یکی از پربارترین و پرکارترین
جدی
زمان ها واه بر
چطور؟
هم تو تولید موسیقی، اما مهمترین چیز اتفاق همون چیزیه که گفتی، ما کنسرت نداشتیم. کنسرت یعنی استرس، کنسرت یعنی خستگی، کنسرت یعنی اعصاب خرد کنی. کنسرت، حالا کنسرت های منم یه چیزی هم بهش اضافه بکن، اصلا ببین من آدمی هم که اولا از پرواز بدم میاد، پرواز طولانی مدت بازم بیشتر. بعد از اساس من مسئله کنسرت رو به این معنی که اینجوری انجام میدن رو نمیفهمم. کنسرت برای من یعنی فستیوال، یعنی اینکه من یه هفته یه جا باشم، تماشاگرم رو ببینم، بو بکنم، بشنومشون، حرف بزنیم با هم، غذا بخوریم با هم و بعد تموم بشه. این که من برم یه جا بزنیم تموم بشه خداحافظ سک سک، اصلا بی‌معناست بر من. هر بار من کنسرت میدم بعدش میگم خب که چی شد؟ یه سری آدم اومدن، یه پول خرج کردن، ما هم یه انرژی گذاشتیم، خوندیم، اون کاری هم که ضبط کردیم خوندیم، اوکی حالا میتونیم توجیه هنری هم بکنیم، یه انکشاف هنری مثلا اتفاق افتاده، یه اتفاقی بوده، صحنه فلان، ولی در مجموع برای من بی‌معنا بوده همیشه. در نتیجه ایدئال من این نیست که کنسرت به این معنی داشته باشم. من بیشتر منطقم منطق فستیوال و جشنه، یعنی مؤلف و مخاطب با هم یکی بشن، بشینن حرف بزنن، درگیر بشن، درگیری ذهنی در واقع. به همین ترتیب نبود کنسرت ها این فرصت رو برام فراهم کرد که اولین چیز من برگردم بحث آموزش، یعنی چیزی که سالها بود من دغدغه‌شو داشتم. من اگه واقعا اگه موزیکر نمی‌شدم، قاعدتا تو ایران اگه به هر حال سیستم منو پسته میزد و امکانات رو خیلی توانایی رو داشتم، پتانسیل رو داشتم که برم کار دینی انجام بدم، تبلیغ بکنم، یا آدم دینی باشم به همون معنی که آخوندی که میگیم. ولی موقعی که از سیستم دل زده شدم، یعنی فهمیدم که اسلام اصلا از اساس مسئلش چیه و اینا، خب نوجوانم بودم دیگه، مثلا 15-16 سال، البته من هیچ وقت به جریان های حکومتی نزدیک نشده بودم. تو ذهنم مثلا مذهب برای من یک راه و روشی بود که از طریق اون بتونم آدم زندگی رو بهتر بکنیم، تا حالا مثلا سن 16-17-18. بعد از اون دیگه ذهنم این بود که من باید یک شاعر معلم بشم، و مثلا تعلیم بود، مثلا این بود که یاد بگیرم به دیگران یاد بدم، مثلا این بود که به زندگی خودم معنا بدم و این معنا رو با دیگران به تقسیم بگذارم، به اشتراک بذارم. و این یک سال واقعیتش فرصت شد و از خود انگلیس هم خب طبیعتاً یه سری روابط جدید ما پیدا کردیم. یه انسان فوق‌العاده شریف و دوست داشتنی وریا امیری و من باش آشنا شدم، و امیدوارم همیشه این دوستی و کار پابرجا بمونه. انسانی واقعاً حقیقت جو و معلم، اینطوری میتونم بگم، که خودش فلسفه خونده، فیزیک خونده، کار موسیقی میکنه، یعنی اون انسان آرمان شهری که تو ذهن من بود یه چند نفر از بچه‌ها اینجوری. بعد خب خود حضور همسرم لیلی، اونم به همین ترتیب، همه ما دست به دست هم دادیم. یه شرکتی رو توی اول خودمون، یه شرکتی رو توی انگلستان ثبت کردیم به نام دیالو، که اول کارش پخش موسیقی بود، بعد این شرکت رو تبدیلش کردیم به یه رسانه که بشینیم محتوا تولید بکنیم. تمرکزمون هم گذاشتیم روی بحث آموزش و آموزش فلسفه در واقع از ابتدای امر. بعد یه پادکستی درست کردیم، یه پادکست ویدیوکست در واقع درست کردیم که یه بخشش من و وریا هستیم، فقط داریم تاریخ فلسفه کار میکنیم، از ابتدای فلسفه پیش از سقراطی ها تا داریم همجوری میرسیم به فلسفه مدرن. و یه بخش دیگه‌ش هم گذاشتم در گفتگو با آدم ها، اونم نه در مورد شخصشون، در مورد کارشون، حرفه‌ای که دارن، اونم مفهومی. یعنی مثلا ممکنه با یه ورزشکار صحبت بکنم، یه کاراتکا مثلا، بپرسم ازش مفهوم کاراته رو برام توضیح بده، بریم روی مفهوم قضیه، یه شکل دیگه از برخورد. استقبال شد ازش و خوبم داره دیده میشه، خوب داره شنیده میشه، تشویقم میشه. طبیعتاً یه سری هم مخالفم هستن که آقا شاهین نجفی، همچنان مخالفت قدیمی از اول شروع کار من بود که آقا شاهین نجفی اول که مثلا یه سری میگفتن این چرا اصلا میخونه، بعد گفتن رپرا میگفت این چرا میگه من رپرم، راکرا میگفت این چرا میگه من راکرم.
ببین تو بعد... هر کاری بکنی مردم به هر حال یه حرفی دارن
برای اینو که میدونی واره
تو کار خودتو
بعد... بعد من یه جوری هم که از اون آدمایی هستم که مثلا اگه بهم بگی آخ چقدر خوبه، میگم آخ پس من یه جای کارم ایراد داره. وقتی بهم بگی نه این داره یه کاریو بد داره انجام میده، میرم دنبالش تازه بهترش بکنم. یعنی از اون آدمام که تحت فشار من قوی تر میشم. به همین ترتیب سفت و سخت دیگه. ببین من جدیه، خب بعد 2014-15 من سیستماتیک فلسفه رو شروع کردم، با اینکه خب ما از نوجوانی درگیر فلسفه بودیم ولی فلسفه غرب و خصوصا فلسفه آلمانی رو من از آلمان در واقع به این معنی شروع کردم. ولی دیگه این یک سال گذشته رو ما مشخص و مرتب نظاممند نشستیم و داریم کار میکنیم و خیلی هم به نظر من موفق بود و داره پیش میره. ولی یه گروه آرتیستیک هم درست کردیم الان، مثلا دیالوگ ما بالای شاید 10 تا 12 تا آرتیست داره تو سبکای متفاوت، هم ویژوال آرتیست، هم خدمت شبت که هنرمند رپ و سبکای دیگه، که اینا دارن آروم آروم کار میکنن، کار دارن منتشر میکنن و داریم پیش میریم.
و از این طریق درآمد داری؟ یعنی کارت این الان؟
من الان تقریبا دیگه شغل تمام وقتم شده ساخت موسیقی، ساخت پادکست و بحث. یعنی حرف زدن الان شده بخشی از شغل من.
برای طرفدارات بگو آلبوم جدیدی در راه هست یا چی؟
اونا که خبرها رو دارن میگیرن دیگه، لحظه به لحظه دنبال میکنن. بره واقعیتش من یه فکر میکنم مثلا از 2017 بعد از آلبوم رادیکال یک دو سه تا آلبوم کار کردم که این آلبوم ها بیشتر درگیری فرمال بودن. یعنی خیلی علاقه من بودم که اینا رو جوری بشه که بار ارزشی موسیقاییشون بالاتر از خود مثلا بحث کلام و اینا باشه. و دوباره از پارسال، یعنی از همین سال گذشته، ما آروم آروم شروع کردیم تکاهنگ و امسال هم یه سری از کارها آماده است و پشت سر هم داریم منتشر میکنیم. نمیدونم هنوز به صورت آلبوم منتشرشون بکنیم یا اینکه به صورت تکاهنگ، ولی فکر میکنم که بیشتر تمرکزمون فعلا روی سینگل ترک.
خب بیایم سراغ مبحث آخر. بعد از چند وقت دلت برای ایران تنگ شد؟
اصلا برای من اینجوری نیست که ببین دیگه یه چیزی با ایران برای من چیزیه. اول که حرف زدن در موردش بسیار برای من سخت موقعی که صحبت خودم میشه، چون من همچنان بعضی موقع باورم نمیشه که ایران نیستم. از سمت دیگه نمیتونم باور بکنم که برگردم ایران. یعنی وسط یک خلأ من همیشه نسبت به ایران زندگی کردم. ولی از یه جایی به بعد واقعا اون چیزیو که در ابتدای امر یه نفر به من گفته بود که ایران رو از قلبت ببر به مغزت، اتفاق بر من افتاد. اونم بعد از مرگ مادرم بود که اونجا دیگه آخرین رشته پیوند من با ایران به معنی عاطفی خودش گسسته شد. من هیچ پیوند عاطفی دیگه شخصی با ایران نداشتم. هر آن چیزی که الان هست برای من، یعنی تو الان به من بگی مثلا آتنا دائمی، الان به من بگی گلرخ، الان به من بگی آرش صادقی، این اسامی با نمیدونم محمد مختاری، یه سری این آدم هایی که تو شعرهای من اومدن، تو کارهام، تو فضای عمومی، اینا برای من انگار بیشتر چیز هستن. البته خب طبیعی خانواده من همچنان ایران هستن، ولی میخوام بگم که نسبت‌های عاطفی من تغییر کرد و یه خانواده جدید برای من به وجود اومد. و این خانواده من و ترمش هم عوض کردم. نمیدونم تو یادت از یه زمانی من به طرفداران میگفتم اشرار، اصلا کانسپتمون هم همین بود، شرارت. بعد اینو عوضش کردم، آروم آروم تبدیل شد به فامیل. الان دیگه مخاطب من به خودش میگه فامیل و این از رو هوا و هوس نبودم، اینجوری ننشستم بگم خب حالا دیروز اشرار بودی امروز فامیل. من فامیلم رو ساختم. الان کسانی رو دارم که شاید اینا رو اصلا هیچ وقت ندیدم، ولی مثل فامیلن برای من، اقوام من شدن. این شاید همینجوری مثل تعارف ببونه، اما واقعیه، بسیار واقعیه. با عشق میدیم به هم دیگه، رابطه عاطفی داریم با هم دیگه، و این اتفاق افتاده به واسطه هنر، هم اتفاق افتاده. خط وصل من الان به ایران اینها هستن.
اگه به عقب برگردی، حاضر این مهاجرت رو دوباره بیای؟
فکر میکنم آره. اصلا انقدر من تجربه کردم، انقدر چیز دیدم، انقدر آدم دیدم، اصلا ناممکنه که بخوام دست رد به این تجربه بزنم. مثل فیلم سینمایی میمونه واقعا. خیلی من تجربه کردم، اصلا چه این چیزی رو من حداقل تو سواحل انزلی نمیتونستم تجربه بکنم.
و دقیقا الان رسیدیم به سوال آخر، اگه الان ایران مونده بودی چی میشدی؟
ایران مونده بودم، اینو یه زمان یکم هولناک من توضیح داده بودم که چه اتفاقی با هم برام میافتاد، ولی اگه خوبش رو بخوایم توضیح بدیم، اینو یه زمان تو سواحل لانزاروته فکر میکنم اسمش هست، یکی از جزایر غناریه، اونجا من رفته بودم، دیده بودم یه جزیره انگلیسی نشینم هست. دیدم این جوونا لاستیک باد میکنن، کرایه میدن به مسافرها، پلاژ و قلیون و اینجور چیزا، کباب و باقالی مثلا بقیه. من هیچ چیزی برای من، یعنی اینو تو حتی تو همین موقعی که مثلا اروپا بودم تجربه کردم، حسرت خوردم، گفتم وای من اگه انزلی بودم، هنوزم رویاشو دارم، و انزلی بودم یه کومه تره تمیز میزدیم که با بچه ها، اون موقع بچه ها داشتن میرفتم، برای مسافرها یه چیز تره تمیز درست میکردم، یه گروه گیتار درست میکردم، بیان اونجا کنسرت ساحلی داشته باشیم، ورزش بکنیم، نمیدونم کباب بزنیم. اصلا زندگی برای من این بود، به همین دلیلم میگم سفر بی‌معنا بود برای من، چون همه چی به من معنی داشتیم تو همون جمهوری اسلامی لعنتی، ما لب ساحل تریتوری ما بود و عشق بود، از این جهت خیلی عشق بود، و همچنان هم در حسرتش هستم. آره لاستیک میذاشتیم، لاستیک کرایه بدیم.
خدا رو چه دیدی، شاید در آینده زمانی ما شاهین نجفی و لب دریا در بندر انزلی دیدیم که داره لاستیک باد میکنه و اومدیم ازت خریدیم.
اصلا یعنی این رویای من، اگه این اتفاق بیفته حتما یه شعبه پلاژ شاهین نجفی میذارم لب ساحل انزلی.
به امید اون روز. شاهین جان خیلی ممنون که در این پادکست شرکت کردی، و از دوستانی که به کوچکست گوش کردند هم ازشون تشکر میکنم، و تا پادکست بعدی خداحافظ.
خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار، خداحافظ تو که بغض شکستی، چرا چشمای پر اشکت رو بستی، خداحافظ برای آخرین بار، خداحافظ ولی با گریه این بار، خداحافظ.